أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، من خير المستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين. رفقا، این آیت می فهمن بحثای عقلی به طور کلی، بحثای فلسفه منطق و معرفت شناسی سلسله وار زنجیر است. اینجوری نیست که مثل بعضی بحث‌های دیگه باشه. آره، جسارت به مجلس روزه نمی‌خوایم بکنیم. مجلس روزه از هر جاش برسی ثواب ببری. آره، یا کلاس احکام نیست، بالاخره از وسطش یه ستای قبل رو یاد داری، یه پنج تای بعدی رو یاد می‌گیری. نه، مثل زنجیر است. یه حلقه زنجیر پاره بشه، یه بقیه‌اش معلوم نیست کجاست. لذا حتما رفقا همه جلسات رو مرتب و سر وقت، دوستایی که دارن دیر میان به اونام برسونید، سر وقت تشریف بیارن. مخصوصا که وقتمونم محدوده، به جای یک ساعت و نیم ما یک ساعت و ده دقیقه خدمتتون میرسیم، باید بتونیم انشاءالله بحثامون رو به سرانجام برسونیم. خب، جلسه قبل ما راجع به معرفت و معرفت شناسی و مسائل پیرامون خود این دانش بحث کردیم. در این درس که انشاءالله قرار شد کتابم تهیه بفرمایید خدمت عزیزان بدن، در این درس میرسیم به در واقع ابتدای مباحث مسائل معرفت شناسی. اولین بحثی که در و مسئله‌ای که در معرفت شناسی بهش میپردازیم تقسیم علم و معرفت است. گفتیم بحث منظور ما از معرفت معناشی روشنه، آگاهی و دانش و شناخت رو داریم سرش بحث میکنیم تو معرفت شناسی. خب اینجا میبینید من یه بار ریز می‌نویسم، هر دیگه نشه بزرگتر بنویسم، یه چیزی زدم. آره، اگه درست زده باشه داره پیش میره. خب، پس موضوع بحث ما معرفت بود. خب، اولین مسئله‌ای که در معرفت شناسی، من یه نکته هم از بیرون اضافه بکنم بعد بریم سراغ این مسئله. دانش معرفت شناسی خیلی، مخصوصا در فلسفه اسلامی، خیلی دانشی سن و سالدار نیست. در فلسفه غرب تقریبا در قرن‌های در قرن 17 دانش معرفت شناسی شکل گرفت. حالا خودش داستان مستقلی داره. اما در فلسفه اسلامی برخی از بحث‌های معرفت شناختی در لابلای بحث‌های فلسفی و منطقی مطرح می‌شد. مثلا بعضی بحث‌هاش در بحث تصور و تصدیق و صناعت برهان منطق وجود داره. برخی بحثات در مسئله علم تو فلسفه بهش اشاره میشد، اما به عنوان یک دانش مستقل، به عنوان یک دانش مدون به قرن اخیر برمیگرده و میتوان ادعا کرد که بنیانگذار معرفت شناسی اسلامی حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه است، با نگارش کتاب اصول فلسفه رئالیسم. کتاب علامه اصول فلسفه رئالیسم، شاید مطهری که شرحش کردن اسم رو داشتن اصول فلسفه و روش رئالیسم. برای اولین بار علامه طباطبایی به طور مستقل بحث‌های معرفت شناختی رو در مقاله سوم اصول فلسفه مطرح فرمودن و بعد از ایشون شاگردانشون این مسیر رو ادامه دادن. شهید مطهری کتاب مسئله شناخت رو نوشتن، آیت الله جوادی معرفت شناسی در قرآن یا شناخت شناسی در قرآن نوشتن، آیت الله سبحانی نظریه شناخت در فلسفه اسلامی نوشتن، آیت الله مصباح 10 درس دوم آموزش فلسفه رو به معرفت شناسی اختصاص دادن، و بعد شاگردان این بزرگواران، بیش از همه شاگردان آیت الله مصباح و بیش از همه جناب استاد حسین زاده، محمد حسین زاده یزدی، این دانش رو پیش بردند. خب این نقطه تکمیلی هم راجع به تاریخچه معرفت شناسی. خب اما خود مسائل معرفت شناسی، عرض کردیم موضوع معرفت شناسی مطلق معرفت و آگاهی. ما در اولین تقسیم بندی معرفت رو تقسیم می‌کنیم به معرفت یا علم حضوری و علم حصولی. پس معرفت، علم، بعضی از دوستان تازه تشریف آوردن، معرفت، علم، آگاهی، شناخت، همه اینا رو ما به یک معنا بکنیم. بعضی از اینا معانی دیگری هم دارن، مشترک لفظی هن، اما ما به اون معانیشون کاری نداره. ما به عام‌ترین معنای علم و معرفت که مطلق دانش و دانایی و آگاهی هست کار داریم. می‌دونیم آقا دانستن، وقتی یه چیزی رو میدونی، کل هر دانایی از یکی از این دو حال خارج نیست، یا حضوریه یا حصولی. کسی شنیده تا حالا حصولی و حضوری؟ بله؟ یه جا قبلا خوندی در یادتون باشه، تو پاورقی المنطق. خب چی بود؟ یه مثال بزنید. به درد یا در خب ماه رمضان، مثلا روز 20 ماه رمضان، نیم ساعت مونده به افطار، شما روشنتون بود، خب به گرسنگی خودتون علم داشتید یا نداشتید؟ میدونستید گرسنگید یا نمیدونستید؟ خب چجوری علم داشتید؟ علم حضوری یا حصولی؟ حضوری. خود اون گرسنگیه، شما عالمی، گرسنگیتون معلوم، درسته؟ خود حقیقت و واقعیت اون معلوم در نزد شما بود، پیش شما حاضر بود. الان هم علم دارید بهش یا ندارید؟ الان میدانید روز 20 ماه رمضان نیم ساعت قبل افطار گرسنه بودم یا نمیدونید؟ میدانی؟ خب حضوریه یا حصولی؟ به گرسنگی خودت علم داری دیگه؟ آفرین، آفرین. دیگه چون خودتون تا فهم نمیدید فرحزاد، من دیگه زود میام به نتیجه، ولی قبلش یه مثال دیگه میزدیم، جای دیگه اول یه مثال دیگه میزدیم بعد میام سراغی. پس به طور کلی در علم یک عالم داریم، یک معلوم، درست آقا؟ خب هرگاه خود واقعیت معلوم برای عالم منکشف بود، نزد عالم حاضر بود، این علم، علم حضوریه. اما اگه خود اون معلوم پیش عالم چی؟ نه، حالا این پیشه رو امیدوارم بیشتر توضیح خواهیم داد. خب بلکه عالم با واسطه مفهوم و صورت ذهنی به اون معلوم علم پیدا بکنه، به این علم میریم علم حصولی. الان شما این ماجیک رو بهش علم دارید یا ندارید؟ دارید؟ خب اون ماجیک تو خونه ماست چی؟ اون نداره، اما به این علم دارید. خب اما این ماجیک رفته تو ذهن شما؟ رفته تو کله مبارک شما؟ نه، یه ماجیک ماش 7 نفر هر هفته اون بهش چی؟ علم داریم. اگه تو کله من رفته باشه تو کله شما که نمیتونه بره. خب یه دونه است اما همه بهش علم داریم. خب چه جوری؟ صورتش. یعنی چی صورتش؟
یه انتظاری کردیم از خود یاد
بشه. از چی چیش؟ کلیاتش. اول یکم زیر دیپلم برید بعد. وقتی شما این ماژیک رو میبینید، یه وقت این ماژیک رو ندیدی هنوز، خب ندیدی که بهش علم نه. اما وقتی میبینی یه چیزی در نفس شما به وجود میاد که قبلا نبود، اون چیزه یه خاصیتی داره، یه ویژگی داره که مثل آینه عمل میکنه، یعنی غیر خودشو نشون میده. به این امور نفسانی که در نفس شما و من و شما پدید میاد، به وجود میاد و مثل آینه عمل میکنه. ما حالتهای مختلفی داریم. حالتهای مختلفی داری یا نداری؟ داری؟ خب چون ایشون جلسه قبل یه سوالی میپرسید، آره ما هم از این باید اذیتش میکنیم. ما حالتهای مختلفی داریم. یه وقتی یه حالت ما چیه؟ امیده. یه وقتی یه حالت هم چیه؟ بی حالم. مثلا حال کلاس نشستن چی؟ ندارم، بی حالم. این حالت بی حالی چیزی برای خودش رو نشون میده یا نمیده؟ نه، وقتی مثلا حالت بی حالی داری این چیزی رو نشون میده یا نمیده؟ درسته، میتونی تحلیلش بکنی، این علتی داره. آره. بیاید با من بیاید دیگه. آره. قرار نیست فقط گوش بدین. آره. فقط گوش بدین من خسته میشم. آره. بی حالی، خب بله بی حالی علتی داره. آه؟ اما بی حالی چیزی برای خودش رو نشون نمیده. اضطراب چیزی برای خودش رو نشون نمیده. اما یه حالتهایی هم در ما به وجود میاد که این ورای خودش رو نشون میده، بیرون خودش رو نشون میده. طلبریش میخوام قلم به سلم بش بکنیم، خاصیت مرآتیت داره، ما ورای خودش رو نشون میده. به این حالتهایی که استلاج، به این کیفهای نفسانی که در ما به وجود میاد و بیرون خودش رو نشون میده، اصطلاحا میگیم چی؟ صورت ذهنی. خب پس گاهی اوقات شما وقتی ماژیک رو، ماژیک نرفته تو ذهن شما، اما در این حال شما به این ماژیک علم دارید. خب این چجوری علم داریم؟ میگیم ها این ماژیک سر جاشه، یه چیزی در من به وجود اومده که اون مثل آینه عمل میکنه، اینو نشون میده. پس علم من به این ماژیک به وسیله صورت ذهنی معلوم است. اگر شما به یک معلوم به وسیله صورت و مفهوم ذهنی علم پیدا بکنی، به این میگیم چی؟ علم حصولی. لذا در المنطق وقتی علم رو تعریف میکردن چی فرمودن؟ فرمودن العلم هو حصول و صورت، حصول و صورت المعلوم فی الذهن. و تو پاورقی توضیح دادن آقا ما اینو برای چی میدیم؟ برای میخوایم که آقا ما تو منطق با علم حصولی کار داریم، با علم حضوری کاری نداریم. آها. ندیده اضطراب رو بهش میگن صورت ذهنی. ازش یه انتظاری میدی، اونجا میشه اون منتظم، یه صورتی ازش انتظار میکنی. ما بحث اون سر خود اضطرابه بود، حالا بهش میرسیم، صبر کن جلوتر بریم معلوم بشه. خب پس علم گاهی اوقات علم یافتن خود واقعیت معلوم است، مثل این که من در حال گرسنگی خود گرسنگی‌ام را می‌یابم. اما راهی اوقات یافتن واقعیت معلوم نیست، بلکه یه چیزی در نفس عالم به نام صورت ذهنی به وجود میاد که این صورت ذهنی معلوم را نمایش می‌دهد، مثل علم ما به همه اشیاء پیرامونی خودمون، مثل علم ما به اون گرسنگی که قبلاً داشتیم. روز 20 ماه رمضان اون گرسنگی موجود بود، اما امروز روز دوم ذی‌القعده است، اون گرسنگی الان دیگه موجود نیست. پس من خود واقعیت اون معلوم را دیگر نمییابم. اگر به اون معلوم علم دارم، علم الانم علم بله حصولی است. درسته یا نه؟ خب هر فرقی داشته باشه چه ربطی بحث ما داره؟ من گفتم گرسنگی با اضطراب فرق میکنه؟ نه، من بین علم با بقیه حالت ها فرق گذاشتن. درسته؟ گرسنگی، اضطراب، هیچ کدوم اینا بیرون خودش رو نشون نمیدن. حل شد؟ کدومش؟ گرسنگی هم دو جورش کردیم، دو تا مثال زدیم برای گرسنگی. یه وقت هست شما گرسنه استید، گرسنگی میکشید، هنگامی که گرسنه اید، گرسنگی اون موقع رو به علم حضوری مییابید. اما بعدم، بعد نهار، امروز بعد نهار بشین فکر کن تو خوب خوردی، سیری، گرسنگی روز 20 ماه رمضان را به یاد میآوری. خودش موجود نیست، اما یه چیزی تو ذهنت هست به نام صورت ذهنی که آن گرسنگی روز 20 ماه رمضان را نشان میدهد. این علم به علم امروزت به گرسنگی 20 ماه رمضان علم حصولی است. حل شد سوال یا نه؟ نه، بیرون کلاس بس بقیه است. خب پس علم راهی اوقات یافتن خود واقعیت معلوم است، راهی اوقات خود واقعیت معلوم از ما غائبه، بیرون از ماست، ما باش ارتباط حضوری و وجودی نداریم، صورت ذهنی از اون در ما محققه، به این میریم علم حصولی. سوال، وقتی به این ماجید علم داریم، الان به این ماجید علم داری یا نه؟ چجوری؟ حضوری یا حصولی؟ حصولی، یعنی با واسطه صورت ذهنی. خب پس به ماجیت علم داری. از چه طریقی؟ از طریق صورت ذهنی به این علم داریم، از این طریق. خب به خود این چی علم داری یا نداری؟ اگه به این عجب ماجید از طریق صورت ذهنش علم داری، پس حتما باید به خود اینم چی؟ علم داشته باشی. دیگه نمیشه که به این علم نداشته باشی اما به وسیله اون به این چیز دیگه علم داشته باشی. میشه یه آینه ای رو نبینی اما تصویر خودتو تو آینه ببینی؟ میشه؟ نمیشه که. خب پس اگر با واسطه صورت ذهنی ماجید به ماجید علم حصولی داری، پس به خود اون صورت ذهنی هم حتما علم داری. درسته؟ حالا سوال، گفتیم هر علم و معرفتی یا حصولیست یا حضوری. علم به صورت ذهنی ماجید، دقت، علوم عقلی، منطق، فلسفه، معرفت، اینجا جای مو را از ماست بیرون کشیدن، جای مسامحه نیست. مسامحه کنی به خطا میفتی، باید دقت کنی، قشنگ خط کشی شده، یه ذره بالا پایین کنه مسئله فرق میکنه. علم به خود ماجیک رو بحث ندارم، علم به صورت ذهنی ماجیک. معلومش اینجا من دو تا علم دارم. وقتی به وسیله صورت ذهنی به ماجیک علم داری، به خود صورت ذهنی هم علم داری. پس جدا جدا باید ازشون بحث بکنی. علم به ماجیک علم حصولی است. علم به صورت ذهنی ماجیک چی؟ حصولیه یا حضوری؟ حضوریه. چرا؟ چون خود صورت ذهنی تو ذهن من دید، بیرون از من چی؟ نیست، مثل ماجیک نیست. به علاوه این که اصلا ممکن نیست علم به صورت ذهنی علم حصولی باشه. چرا؟ دور نه. چون هر قرار باشه به این صورت ذهنی من علم حصولی داشته باشم، به موبایل میشه علم حصولی داشت، نه؟ اما علم حضوری نمیشه داشت. بذار تو جیبه. اگه بنا باشه عالم به صورت ذهنی علم حصولی داشته باشه، یعنی باید به این صورت ذهنی با صورت دیگری علم پیدا بکنه. آها، خب علم به اینم حصولیه، پس باید یه واسطه ای هم بین عالم و این باشه، بین اینم باز یه صورت چهار و همینطور. برای اینکه به یه ماجیک پیزوری علم داشته باشی، باید بی نهایت صورت ذهنی داشته باشی. میرم خب الان ماجیک علم داری یا نه؟ بله. رجوع کنم تو ذهنت چند تا صورت ذهنی داری برای اینکه بین علم پیدا بکنی؟ بی نهایت یا یکی؟ یکی. اگر قرار باشه بی نهایت به این علم حصولی داشته باشه، باید بی نهایت صورت ذهنی تو ذهن، در حالی که وقتی به خودم مراجعه میکنم ببینم همچین خبری نیست. خب پس علم حضوری دو قسم داریم. علم دو قسم داریم، علم با واسطه به معلوم، علم بی واسطه. چون شما دیگه بچه های زرنگی هستید، دیگه ما بعضی از مقدمات و بعضی از دفع دخل ها رو ازش چی میگذاریم. مثلا ببینم باید بگذاریم یا نه. تعریف علم حصولی میگه علم حصولی علم با واسطه به شیء، علم حضوری علم بی واسطه. خب اما بعضیا دقت نمیکنن، میام براشون مثال میزنم، میگم رفتم کلاس درس، تازه دارم ریاضیات یاد میگیرم، استاد بهم سوال میده، میگه دو سه تا، من خودم که بچه‌ام بلد 6 تا، یه سوال دیگه میده 258 به توان 593 ضرب داره 5985 به توان 9920 به توان 5232 این چند میشه؟ نه حالا اینجا نمیشه، دوباره خونم میرم خونم حل نمیتونم حلش کنم، میام مدرسه استاد یادم میده، با واسطه استاد یاد میگیرم، اون قبلی رو بدون واسطه، پایینی رو با واسطه. پس پایینی میشه علم حصولی، بالایی میشه علم نگاه نکنید جواب بدید. نه ترس، تایش اینجا اشتباه از آب در میاد دیره، بالایی بی واسطه است، پایینی با واسطه. پس پایینی حصولی، بالایی حضوریه. یا الله سکوت مسئله رو حل نمی کنه، سکوت مال جای دیگه است، نظرم مال شما ها نیست، اینجا باید حرف بزنی، کلاس درسه. پایینی رو با واسطه استاد یاد گرفتم، بالایی رو بدون واسطه. پس بالایی علم حضوریه، پایینی علم حصولی. بله حاجه ها چرا حصولیه؟ کدوم حصولیه؟ پایانی که معلومه، بچه دبستانی هم بلده حصولیه، بالایی چی؟ پس از یه جهت حصولی هم از یه جهت حضوری؟ آها ما اینو برای این گفتیم. آقا تو تعریف دقت بفرمایید، وقتی علم رو تقسیم میکنیم به حضوری و حصولی، جهت قبلا یاد گرفتید تو المنطق انشالله، هر تقسیمی جهتی داره، جهت تقسیم چی بود اینجا؟ چه واسطه ای؟ دلال سر کوچه؟ نه، مفهوم ذهنی، صورت ذهنی، علم به یک شی با وساطت صورت و مفهوم ذهنی. اگر وساطت و صورت، وساطت صورت و مفهوم ذهنی باشد، علم حصولی است، نباشد علم حضوری است. پس هر جا پای مفهوم و صورت ذهنی در میان باشد، علم نشنیدم حصولیه. هر دوتا اینا علم حصولیه، همه اونی که تو مدرسه میای یاد میگیری علم حصولیه. لذا تو المنطق هم علم رو تعریف کرد به علم حصولی. خب پس وقتی میریم واسطه، منظورون از واسطه صورت ذهنیه، نه معلم، نه استاد، نه امری، اونا تو این تقسیم دخالتی ندارن. اینجا فقط نیرو میکنی عالم معلوم. آقا معلوم خود واقعیتش نزد عالم هست یا نیست؟ اگر نیست، با واسطه صورت ذهنی به اون علم داری، میشه علم حصولی. رفتی داری فوتبال بازی میکنی، با دروازه‌بان تک به تک میشی، به خیال خود میخوای گل بزنی، میکشه میخوابونه تو ساق پات، میفتی رو زمین، درد میکشی، اون موقع به دردت علم حصولی داری یا حضوری؟ دروازبانم وایساده بالا سرت داره قاه قاه به ریشت میخنده، اونم علم داره به دردت یا نداره؟ آج آقا داره یا نداره؟ دروازبان به اون درده، اون درد موجوده در پای مبارک شما، هم شما خودت علم داری هم اون دروازبان، اما شما علم حضوری داری، دروازبان علم حصولی داره. پس میشه به یک امری دو تا عالم علم داشته باشن، اما علم یکی حصولی باشه، علم یکی حضوری. بالاتر از اون مثال قبلی، به یک شی یک عالم در یک فرض علم حضوری داره. نیم ساعت مونده به افطار روز 20 ماه مبارک رمضان، به گرسنگی خودت علم حضوری داری، اما یه ساعت بعدش و چند روز بعدش علم حصولی داری. پس باید دقت بکنی، باید خلاصه کلام، باید نسبت بین عالم و معلوم رو بسنجی، ببینی تو اون فرضه عالم چگونه به این معلوم علم داره، با واسطه صورت ذهنی یا بدون واسطه صورت ذهنی. حله؟ ما اینجا یه مقدار وای میسیم، جهت داره ها، چون اینا پایه های بحثه. اگه اینجا حل نشه یه دفعه میرسیم به مثلا درس پنجمشون، اونجا استاد ببخشید یه سوال میپرسن، این سوال از پله اول هم نیست، از زیر پله است. اینجا باید قشنگ مفاهیم صاف بشه. و اتفاقا تو مسائل عقلی خیلی از سوالات و اشکالات و حتی اختلاف نظرها ناشی از چیه؟ ناشی از اختلاف تصورها از مفاهیم. به فرموده شهید مطهری، فرمود مسائل ریاضیات با فلسفه چند تا فرق داره، درسته هر دوتاش علم عقلی هم تو این جهت اشتراک دارن، خب اما چند تا فرق دارن. یکی از فرقاشون اینه که ریاضیات تصورش آسان، تصدیقش دشواره. مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. تو کلاس استاد میاد توضیح بده، تا میره همه میفهمن یعنی چی دیگه، درسته؟ دو خط موازی هیچ رو همدیگر رو قطع نمیکنه، همه میفهمن. میره سر چی؟ سر استدلالش، سر اثباتش. اما فلسفه اینجوری نیست. تو فلسفه تصور مسئله دشواره، اما اگر مسئله درست تصور کنیم، این که روشنه که چرا پس سرش دعوا میکنن آقایون؟ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. مرد میخواد درست مسئله رو توضیح بده، مثلا یعنی چی؟ درست که توضیح بدی، کمان که بعضی از بزرگان هم فرمودن، خوب که مسئله رو توضیح داده میده، خوب این که بدیهیه دیگه. و اختلافات خیلی وقتا از اینجا ناشی میشه که خود مفاهیم رو درست خط کشی شده تعریف چی؟ نمی، خیلی مهمه. و یکی از امتیازات سقراط هم همین بوده که تو هر مفهومی قشنگ باید چی؟ خط کشی شده حدود و سقور و مفهوم مشخص باشه. اگه مفهوم مشترک لفظیه حتما باید توجه بدی آه من کدام معنا منظورمه. خیلی از دعواها به همینجا برمیگرده که طرفین نزاع هر کدوم سر چی؟ یه مفهوم متفاوتی از مفهوم دیگری دارن، دارن سرش بحث میکنن. مثل اون بحثی که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، آیا جهل مرکب از اقسام علم هست یا هست یا نیست؟ سرش بحثی دو تا قول وجود داره، اول المنطق غیرتون نیست. چی گفتم؟ جواب درست رو استاد فیاضی تو پاورقی دادم، آقا علم مشترک لفظیه، حداقل 12 تا معنا داره علم. یک معنای علم یعنی مطلق صورت ذهنی، طبق این معنا جهل مرکب علم، اما جهل بسیط علم نیست. جهل بسیط یعنی هیچی تو ذهنت نیست، اما جهل مرکب یعنی یه چیزی تو ذهنت هست اما مطابقت با مابعدی نداره. اما یک معنای علم هم یعنی چی؟ یعنی از صورت المطابقت للواقع، طبق این معنا جهل مرکب مصداق این معنا نیست. پس طبق یک معنا جهل مرکب مصداق علم هست، طبق معنای جهل مصداق چی؟ نیست. حالا شما هی بیا دعوا بکن، نه آقا اول مفهوم و مشخص بکن ببینم سوالت از چیه، بعد بریم حالا ببینیم آیا چه جوابی باید به این سوال بدیم. پس مفاهیم مهمه. بعد از این خواهیم رسید مثلا به بدیهی و نظری. آقا بدیهی چیه؟ نظری چیه؟ باید دقت کنیم. قشنگ خط کشی شده، مخصوصا مخصوصا که اینجا چیه؟ معرفت شناسی. جلسه گذشته سر اهمیتش بحث کردیم. یه زرین و این ور کنی تا ثریا میرود دیوار کش، تا ثریا کش هم نرود تأثیر میگذاره تو همه جاهای دیگه. چی؟ نه چون زیاد گفتیم دیگه، فکر کنم باید روشن شده باشه. هر کسی سوالی داشت بعد کلاس از اون همه توضیحات رو گفتم، اینو تو کتابم نیست، زیاد اضافه بر سازمان میکنه. صورت ذهنی اون حالت شماست که یه چیزی بیرون از خودش را نشان میدهند. حل شد؟
اون چیزه بعد میخواد خارج بشه.
یه داری شیطونی میکنی یا میشه داشته باشه میشه نداشته باشه. سی مرغ، یه چیزی تو ذهن شما هست. این یکی از مسائل مهمه، البته تو کتاب بحث نداریم. خب برای خلاصش میشه داشته باشه میشه نداشته باشه. تو کتاب یه جایی بهش اشاره میکنی که صورت ذهنی، بذارید باشه اونجا برسیم. صورت ذهنی رو بعداً تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. میگیم آقا تصور دلالت بر و حکایت از وقوع محکیش در خارج نمی کند، تصدیق می کند. لذا تصور متصل به صدق و کذب نمی شود، تصدیق می شود. توی این مقدارش تو کتاب هست. خب ابتدا میریم سراغ علم حضوری. تعریفش که مشخص شد میریم سراغ اقسامش. اقسام یا مصادیق علم حضوری. یک، علم به خود. کسی که نمیده میسه. خب الحمدلله ذهناتون خیلی قویه، مثل ما بلید و ذهن نیستیم، همش یادتون میمونه. آره؟ همش یادتون میمونه دیر. آره؟ البته قرار شده کتاب رو تهیه بکنن انشاءالله، ولی ضرر نداره خلاصه برداری بکنید. همش خاناست، جای ناخانا بود دارید درستش کنید. یا یکی مثل من خیلی خوش خط بود. کجا؟ این ناخاناست واقعا؟ این فرض دو جور میشه خوندون کلمه رو؟ درونیه دیگه، درسته. نقطه نون یه ذره اومده، همین واو نقطه دار که نذاریم. خب نیتی مثلا خیلی خوش خط بود، بهش گفتم آقا شما خطت چقدر افتضاحه. گفت وقتمون رو صرف مسائل علمی کردیم، فرصت نشد رو خطمون کار کنیم. بعد یه سوال علمی ازش پرسیدن، یه خیلی افتضاح، گفتم شما وقتتون بیشتر صرف خطتون کردید تا مسائل علمی. خب علم حضوری تعریفش مشخص شد، یافتن خود واقعیت معلوم. خب بریم سراغ اقسامش. آقا کجاها ما به یک معلوم علم حضوری داریم و خود معلوم را می‌یابیم؟ اولین و روشن‌ترین مصداق علم حضوری علم به خود هست. تا حالا نشده یه روز از خواب بیدار شی هموجهی تو صدا بزنی به قول قومی‌ها من مته پاشوین امروز من هستم یا نیستم؟ بله؟ یا بری جلو آینه نگاه کنیم من امروز هستم یا نیستم. هیچ آدمی تو اصل وجود خودش شک نمی کنه، وجهش اینه که خودش رو به علم حضوری میابه. این روشن‌ترین مصداق علم حضوری. هر انسانی خودش رو میابه. مصداق دوم، علم به حالتهای خود. همون حالتهایی که بعضی اسمشون رو آوردم، درسته؟ اون حالتها، چون حالتهای منن، در درون منن، من خود اون حالتها رو چی؟ میابم. وقتی گرسنه میشم، گرسنگیمو میابم. همون حاله، همون گرسنه بودنه، همون احساس گرسنگی، یعنی علم حضوریه به گرسنگی. اون وقتی هم تو فوتبال بازی میکردی، دروازه‌بان زد تو پات، همون درد کشیدنه، یعنی علم حضوریه به دریش. قلمبه سلمبه نیست، میگه یه درد دارم و یه چیز دیگه هم به نام علم حضور. نه، همون درد داشتنه، همون درد کشیدنه، یعنی چی؟ یعنی درد نزد شما حاضر، درد برای شما منکشف، از شما غائب نیست. همون علم حضوریه. از همه حالتهای درونی خودت رو وقتی که نیستن که نیستن، وقتی هستن به علم حضوری میابی. وقتی میترسی، داری ترس تو؟ درکش. همین ترسیدنه، یعنی علم حضوریه به ترس خودت. خب پس مصداق دوم، یعنی مصداق دوم علم حضوری، علم به حالتهای درونی خودم. مصداق سوم، ما دو جور افعال داریم، افعال جوارحی یا بدنی و افعال قلبی یا درونی یا جوانحی. افعال بدنی رو با دست و پا انجام میدیم، مثلا دستم رو حرکت میدم، به این علم حضوری ندارم، پامو حرکت میدم، سرمو تکون میدم. به افعالی که با بدن انجام میدیم علم حضوری نداریم. اما افعالی که بدون بدن انجام میدیم، در درونمون انجام میدیم، مثل چی؟ مثل اینکه میشینی میاندیشی، اندیشیدن، برای اندیشیدن حرکت دست و پا لازم چی؟ نیست. این حرکت، این فعل قلبیه، فعل جوانحیه، فعل درونیه. به افعال درونی خودمون علم حضوری داریم، مثل اندیشیدن، مثل دیده چی؟ کسی مثال نمیزنه؟ آره، خود تصور کردن که گفتیمش، باری کردن، اراده کردن. چشم، الان من نشستم، اراده میکنم که بلند شم. اون اراده کردن فعل درونی منه. به خود اون فعل درونی خودم علم حضوری دارم. دومی از سنخ فعل نیست، حالته. خب اصلا ممکنه انفعال باشه. شما یه شیر ببینی، فعل ترسیدن انجام میدهی یا ترس در شما به وجود میاد؟ اون حالته. دومی حالته، سومی فعل. شما خودت به وجودش میاری. ترسیدن انفعاله. یه دفعه آدم یه کاری انجام میده، یه دفعه یه بزرگی میبینه، مثلا شرمش میاد، درسته؟ حالت حیا بهش دست میده، شرمدیم میشه. این شرمه حالت، انفعاله، صورتش سرخ، تو صورتش هم ظاهر میشه. اما اندیشیدن فعل شماست. خیلی هم فعله دشواریه. بعضی از اون 12 ساعت بیل بزنن، دو دقیقه نمیتونن فکر کنن. تا میاد فکر کنه چی میشه؟ ذهن میره جایی، خیالات سرش انبار میشه. اندیشیدن، یعنی مردی میشه 5 دقیقه فکر کن. علامه طباطبایی گاهی اوقات روی مسئله 2 ساعت 3 ساعت پشت سر هم فکر میکرده. بعد وفات همسرشون، از تو حالاتشون که بعد وفات همسرشون اصلا ایشون عطر نمیزنه دیگه، به خاطر همسرشون، ببخشید، این مال استادشون. بعد وفات همسرشون هر هفته میرفته سر قبر همسرشون. بعد ازشون بعضیا، حالا شاید با حالت کنایه، ازشون پرسن حالا همسرتون از اون حالا هر هفته مثلا لازم شما علامه طباطبایی میرید مثلا سر قبر ایشون؟ ایشون فهمیدن که شما نمیدونید من چه موجودی از دست دادم. ایشون تو همه آثار علمی من سهیمه. ایشون فضای خونه رو جوری فراهم کرده بود که من فضا برای کارهای علمی من مهیا باشه. ایشون چای رو می آورد میذاشت جلوی من، من مشغول فکر کردن بودم، مثلا حواسم نبود. می اومد نمیگفت آقا مثلا چایتون سرد شد، بفرمایید میل بفرمایید. چای رو به روی من بفهمم آروم برمی‌داشت، عوضش می‌کرد می آورد. گاهی وقتا مثلا دو سه تا چای اینجوری عوض میکرد. حالا اینا رو گفتم برای این تیکش، اون اصلا باز مهمه که داشته الان فکر میکرد، اصلا حواسش به چایی چی نبوده. اما اگه من میخوام فکر کنم چی میشه؟ همه امورات عالم به ذهنم خطور میکنه، غیر از اون که میخواستم بهش فکر کنم. خب پس فکر کردن فعل نفسانیه، اما ترس حالت نفسانیه. اما از این جهت که به هر دو علم حضوری داریم فرقی چی؟ نداره. حالا اصل اونا رو تو بدایه میگم، تو بدایه انفعالات نفسانی داریم، یه کیفیات نفسانی داریم، یه افعال نفسانی. خب اما چهارمی اون صورت‌های ذهنی هم تو بعضی کتاب‌ها ممکنه بعداً برید ببینید علم به صورت‌های ذهنی رو چی جدا کردن، خب به جهت اهمیتش منم اشاره کردم به صورت ذهنی ماجیک. خب اما اون علم به صورت‌ها یا داخل در علم به افعال حالا مبانی فلسفی توش فرق می‌کنه که این صورت‌های نفسانی فاعلش کیه. اگه طبق فلسفه مشرابی اندیشیم، این فاعل این صورت‌های ذهنی عقل فعاله. بدایه خوندید دیده؟ نخوندید؟ بعضی خونده بودن. تو مرحله علم آله و معلوم فی مفیز هازه سورل ای بابا فی مف... خب طبق یک مبنا میشه کیف نفسانی، عقل فعال از عالم بالا افاضه میکنه، اما طبق نظر ملا صدرا اینا هم فعله نفسانی هم. اون صورت‌های ذهنی یا میره تو قسم سوم یا تو قسم دوم بسته به مبنای فلسفی. اما چهارمی در بحث الهیات بالمعنی الاخص و خداشناسی یکی از بحث‌های بسیار دشوار بحث علم الهیه. خدا به همه چی علم داره، بله اصلش مسلمه، اما چجوری؟ با چه تبیینی؟ یکی از بحث‌های دشوار فلسفه است، توش هم اختلاف نظره. طبق نظر فیلسوفان مشا خدا به همه مخلوقات قبل الخلق و بعد الخلق علم داره، اما علمش قبل الخلق به وسیله صورت‌های ذهنی، به اصطلاح خودشون به وسیله صور مرتسمه در ذاته. طبق این مبنا خداوند به مخلوقات قبل الخلق علم حصولی داره، اما طبق نظر ملا صدرا خداوند قبل الخلق هم علم حضوری داره. حالا انشالله این مبانی دورو خوندید اونجا اسم ملا صدرا نیومده، اما طبق دیدگاه ملا صدرا نوشته شده، اونجا اجمالا روشن میشه. طبق این مبنا هر علت هستی بخشی، علت هستی بخش یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی، اونی که به دیگری وجود میدهد، درسته؟ هستی بخش فارسی فاعلیه، علت فاعلی اونیه که به یک معلول وجود میده. بده؟ هر علت فاعلی به معلول خودش علم حضوری داره. این هم میشه مصداق چهارو. خب خداوند به همه مخلوقات علم حضوری داره، یعنی خود واقعیت این مخلوقات برای خداوند و نزد خداوند حاضره. کی جدا میکرد؟ کجا جدا میکردن؟ الان من دستم رو تکون میدم، این حرکته، الان حرکت دست من موجوده یا نه؟ نه باباش. آره خودش دیگه. حرکت دست راست من الان موجوده یا نه؟ ای بابا بله. بچه رو بردن مکتب خونه، آمیزا بهش گفت بگو الف، این نگفت. آقا بگو الف، این نگفت. خب چرا نمیدی؟ اینقدر سخته. گفت نه فقط الف نیست، الف برم تا یا باید تا تهش باید برم. آقا ایشون سوال ساده من جواب نمیده، بقیهش رو فکر میکنه. آقا دست راست من الان حرکتش موجود است یا نه؟ جوابش آره یا نه؟ نه. الان چی؟ بله. چی ایجاد کرد؟ من. پس من فاعل حرکتم. بله توی جای دیگه اونجا بحثش رو کردیم که علت فاعلی دو قسمه، فاعل طبیعی و فاعل الهی. فاعل طبیعی فقط علت تغییر در عالم ماده است، ظاهرا منظور شما اونجاست. فاعل الهی به اصطلاح علت هستی بخشه. تو فلسفه اسلامی هم وقتی میگیم علت فاعلی بدون قرینه منظورمون این دومیه، اما تو المنطق تو صناعات برهان یا چهار تا علت رو رفتن، یادتون هست؟ فاعلی، غایی، مادی، سوری. اونجا چون کلاس منطق بود، برای فلسفه در حد کودکستان بود، لذا مثالای مسامحی آوردن. مثالش یادتون هست؟ نجار و صندلی. که آقا چوبش علت مادیه، اون شکل و هیئتش علت سوریه، نجار علت فاعلیه، اون هدف نجارم علت غاییه. تو این چهار تا مثال فقط یکیش درسته، اون سه تای دیگه مسامحه. نجار صندلی رو به وجود نمیاره، چوبای صندلی هست دیگه، نه چوبو به وجود میاره، نه میخشو، نه چسبه چوبو، هیچ چیو به وجود نمیاره. اما اونجا چون چیه؟ المنطق پایه دومه. همین قدرشو طرف بفهمه خوبه. خب دور نشیم چشم. علت هستی بخش منظورمون تو مبانی دو تفصیلشو میخونیم، یعنی اون کسی که به دیگری وجود میدهد، وجود نداشی به او وجود دار. آقا الان میرم حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. تا گفتم تصویر حرم تو ذهنتون اومد یا نیومد؟ بله اومد. طبق مبنای ملاسه خودتون رو ایجادش کردی، طبق مبنای مشرع عقل فعال رو ایجاد کرد. یه معلول داری با یه علت هستی بخش. علت هستی بخش به معلول خودش علم دارد، علم حضوری. کسی سوال داشت؟ نه. خب عقل فعال جاش توی فلسفه است، جاش اینجا نیست. بعد کلاس هم اگه خواستی هستم خدمتت. خب اما قسم پنجم علم حضوری، علم معلول به علت هستی بخش. خب چی؟ بله نه خیر، معلوم به علم حضوری معناش نیست که حتما جزء او باشی، تفصیلش در خداشناسی در مبانی دو. پس این چهارمی و پنجمی طبق مبانی حکمت متعالی است. باید اون مبانی صاف بشه تا اینجا بگیم اینا علم چی هست؟ حضوری هست. ما این مقداری که برامون یه مقدار روشن بشه بهش میپردازیم، مخصوصا حالا پنجمی. پنجمی که مبانی بیشتری میخواد. آقا ما طبق مبانی فلسفی جای دیگری یاد میگیریم که علت هستی بخش ما طبق مبانی ملا صدرا خداست، طبق مبانی مشروع عقل فعاله. حالا هر کدوم باشن، هر کدوم بزرگوار که باشن، لطف کرده ما رو به وجود آوردن. خب شما به درون خودت مراجعه میکنی، خدا رو میابی. شما که بچه های خوبی هستید میابی، اما اونایی که مثل من بدبخت بیچارن، گفت غیر از خدا که هرگز در فکر او نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. موقع نمازم که قرار ارتباط با خدا پیدا کنه، دازه اونجا هم من حواسم به خدا نیست و السلام علیکم و رحمت الله علیه، دازه یادم میافتادشم نماز میخوندم مثلا. اما خب پس ما امثال بنده آدمای معمولی به درون خودشون که مراجعه میکنن، میگن علم حضوری به خدا چی؟ نداره. مثلا خدا تو زندگیشون نیست. وقتی یه قرضی بالا میاره، مثلا یه چکی کشیده برای فردا، مثلا 10 میلیون چک داره، حسابش نمره هیچی پول نیست، چی میشه؟ دست به دامان خدا میشه؟ نه بابا، خدا کجا بود؟ من خب میرم اون یکی حسابمو چک کنم، فکر کنم اونجا پول هست، میرم اونجا میبینم اونجا هم خبری نیست. بعد چی؟ خدا نه، یاد باباش میفته. خب زنگ میزنه از باباهی میگیره، زنگ میزنه بابا میره فرض هم داشتی یه کمی برای من بفرست، بعد زنگ میزنه به مامانش، به خالش، به داییش. همه اینا که تموم شد یادش میاد یه زمانی از یکی طلب داشته، طلبشونه، زنگ میزنه به اون، دستش از همه جا کوتاه شد، تازه یادش میاد یه خدایی هم هست ممکنه که بتونه یه کاری بکنه برای ما. اونجا سیمش وصل میشه، از ارتباط با خدا میگیره، دست به دامان خدا میشه. خب پس توی حالتهایی میشه به خدا علم حضوری پیدا کرد. خب اما طبق مبانی فرهاد، حالا بعدا خواهیم رو تو ادامه، یکی از احکام علم حضوری، یکی علم حضوری ذو مراتب، شدت و ضعف داره. خب همه ما علم حضوریه رو چی؟ داریم. به خاطر اون ارتباط وجودی که حالا بین پرانتز عرض میکنم بحث بیرونیه، علم حضوری اونجایی تحقق پیدا میکنه که بین عالم و معلوم رابطه جزء و کل نه، ارتباط وجودی برقرار باشه. بین من و این ماژیک هیچ ارتباط وجودی نیست، نه من علت اینم نه این علت منه. علم حضوری اونجا میشه ارتباط وجودی باشه، ارتباط وجودی هم اونجایی که رابطه علیت باشه. از اصل جای علم حضوری اونجایی که بین علت و معلوله، یا طبق نظر علامه تو بعضی کتابشون بین دو تا معلول یک علت واحده. خب ما معلول علت هستی بخش خودمون هستیم، به همین جهت ارتباط وجودی داریم. قطعا هم علم حضوری چی داریم، اما تو برس بعدی خواهیم گفت علم حضوری شدت و ضعف داره. این که ما در حالتهای عادی این علم حضوری برای اون معلوم نیست، به خاطر توجه به امور معارضه اینه. ازا وقتی این امور معارض کنار میرند، ازا رکبو فی الفلکه دعو الله مخلصین له الدین، وقتی دستش از همه جا کوتاه میشه اون موانع کنار میره، این علم حضوریه رو میشه. درسته؟ خب در افزون بر این، انسان میتونه این علم حضوریه رو چیکار بکنه؟ قوی ترش بکنه، اشتداد بهش ببخشه. با چی؟ با اونی که آقایون رو خودمان سیر و سلوم، سیر و سلوم نمیسه قلوم به سلوم به ای نیست، با ایمان و عمل صالح. انسان میتونه با ایمان و عمل صالح، حالا شون علم حضوریه اون شدت و ضعفش تو بحث بعدی خواهیم گفت که اینجا خیلی سرش متوقف نمیشه. پس مورد پنجم از علم معلول به علت هستی بخشه که هر معلولی چون اصل وجودش از علته، تو فلسفه هم در جای خودش تو مبانی دو انشاءالله خواهید خوند که معلول عین ربط به علت هستی بخشه، هیچ چیزی از خودشی نداره، بارقه و شعاع وجودی علت خودشه. لذا اگر کسی به حقیقت خودش علم پیدا بکنه، علم حضوری پیدا بکنه، تو شماره یک گفتیم اولین مصداق علم حضوری علم به خوده، اما متاسفانه اون علم به خودم یک علم چیه؟ ضعیفه. ما درسته به خودمون علم داریم، اما به خیلی از ویژگی ها و خصوصیات خودمون هم علم چی؟ نداریم. لذا میریم مثلا مشاوره برای استعدادیابی، استعدادی که میخوای بیابی خودتو، اما میری از دیگری میپرسی. چرا؟ چون نمیدونی. اما خودتی یا به خودت هم علم حضوری داری، بعدا خواهیم گفت جهتش اینه که اون علم حضوری، علم حضوری چیه؟ ضعیفیه، چون وجود منم دو ساحتیه، مادی و روحی و معنوی. اون علم حضوری هم به جهت این تعلقاتی که به ماده دارم، اون علم حضوری به روح و حقیقت نفس خودم علم حضوری ضعیفیه، لذا به خیلی از ویژگی‌های خودم علم حضوری ندارم، از جمله به اون اتصال وجودی خودم با علت هستی بخشم علم حضوری ندارم. یه جاهایی تو اون تعلقات بریده میشه، قطع میشه و توجه هم به اون حقیقت خودم بیشتر میشه، اونجا اون ارتباطرم چی؟ میابم. اذا فهمون چی؟ من عرف نفسه فقط عرف معنای دقیق و عمیق این روایت هم همینه. آره چند جور معنا کرده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کس به حقیقت خودش علم حضوری پیدا بکنه. کدوم حقیقت؟ همون حقیقتی که عین ربط به علت هستی بخش، از خودش هیچ چی نداره. وقتی اون حقیقت خودش روش علم حضوری پیدا بکنه، یافتن این عین ربط عین یافتن طرف ربطه، دو روی یک سکه، مثلا دو تا چیزم نیست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. رضا خداوندم تو قرآن فرمود چی؟ نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان الله مساوی با نسیان خود. این روایت هم میفرماید چی؟ معرفت خود مساوی با معرفت الله. به تعبیر علامه این روایت عکس نقیض اون آیه شریف است، من لم یعرف الله لم یعرف نفسه، ها عکس نقیضش من عرف نفسه عرف ربه. اگر کسی حقیقت خودش، اون علم حضوریه به خودش رو که الان در مرتبه ضعیفیه، تو بحث بعدی به طور مستقل اشاره می‌کنم، اون رو اشتداد ببخشه، تقویت بکنه، که همون میشه سیر و سلوک و مراقبه و اینا که بزرگان فرمودن. اون علم حضوری اشتداد پیدا میکنه، حقیقت خودش رو مییابه، معرفت نفس پیدا میکنه و از این معرفت نفس به معرفت رب میرسه. رضا امیر المومنین فرمود معرفت النفس انفع المعارف. مثلا برای معرفت الله دو راه کلی داریم دیگه، معرفت آفاقی، معرفت انفسی. آره، این انفسیه بهتر از اون آفاقیه. اینجا از این طریق به خدا را پیدا کنی، علم خداوند رو، خودت رو که حقیقتت رو به علم حضوری بیابی، طرف ربط هم به خداوند باشه، به اندازه سعه وجودی خودت میابی. به قول حکیم خلیدجی فرمود برد آب زین بحر فیروزه ای، به گنجایش خیش هر کوزه ای. نبیند ز دریا به جز آب خیش. یک کوزه چقدر از آب دریا توش جا میشه؟ دقیقا اندازه ظرفیتش. یه قطره هم بیش از ظرفیتش از آب دریا توی کوزه جا نمیشه. نبیند ز دریا به جز آب خیش. شاید مثال اینجاست، اصل مسئله، نداند کس از هستی خیش بیش. اندازه سعه وجودی خوده، وقتی به حقیقت خودت علم حضوری پیدا کردی، به اندازه ظرف وجودی خودت به خدا هم علم حضوری پیدا میکنی. علامه یه جایی فرموده بله، محل بحث، جای بحث داره. خب دو تا تذکر راجع به علم حضوری. یک دیگه من نمی نویسم، وقتمون زیاد گرفته میشه. تفاوت علم حضوری از جهت، ما چند شروع کردیم؟ نهانی. خب ده دقیقه وقت. خب دیگه این درس رو تموم کنیم انشاءالله، چون اون بحثش رو گفتم. تفاوت علم حضوری از جهت شرایط تحققش. خب علوم حضوری، هر علوم حضوری هر کدوم یه شرایطی برای تحققشون میخونه. اینجوری نیست شما به هر آنچه که میشود علم حضوری داشت همواره علم حضوری داشته باشه، باید شرایط تحققشی مهیا بشه تا شما بتونی ارتباط وجودی با اون معلوم بگیری و اون معلوم نزد شما چی بشه؟ حاضر بشه. خب اما این شرایط گاهی اوقات در دسترس عموم هست، گاهی اوقات در دسترس عموم چی؟ نیست. به عبارت دیگر میتونیم بریم علوم حضوری برخیشون همگانی هست، یعنی راه برای رسیدن به اونها با شرایطشه، برای همه چیه؟ فراهمه. مثلا شما اگه میخوای، تا حالا براتون پیش اومده اینه مثلا یه معما رو مثلا حل کردید، لذت بردید، درسته؟ تا اون راه رو شما طی نکنی به اون لذت دست پیدا نمی کنی، علم حضوری به اون لذت رو درک نمی کنی. پس اولا باید اون راه چی؟ طی بشه، باید اون شرایط مهیا بشه تا اون معلومه به وجود بیاد، تا شما به اون معلوم علم حضوری پیدا بکنی. خب اما افزون بر اون میریم که برخی از معلومات حضوری هست که راه تحقق اونها برای عموم چیه؟ مهیاست. مثلا همین لذت علوم حضوری که اندیشمندان و علما از حل مسائل علمی میبرن، این راهش برای همه چیه؟ بازه، باید زحمتش رو بکشن تا به اون نقطه برسن. اما برخی علوم حضوری هم هست که دایرش چیه؟ محدودتره. مثل چی؟ مثل حالاتی که برای عرفا و اهل سیر و سلوک و مشاهده و کشف و شهود پیش میاد. خب این هم روز راهش بازه، اما خیلی از مردم به اون مرتبه دست پیدا نمی کنن. یه مراتب بالاتری هم هست که اصلا اونا از دسترس عموم چیه؟ خارجه. مثلا علوم حضوری که در وحی برای انبیا حاصل میشه، اون اصلا راهش برای عموم چیه؟ بسته است، کسی به اون مرتبه دست پیدا نمی کنه. خب نقطه بعدی، همراهی علم حصولی با علم حضوری. مسئله مهمیه. ما درست گفتیم دو جور علم داریم، به برخی از امور علم حصولی داریم، به برخی علم حضوری. در علم حضوری یک واقعیتی رو، یک معلومی رو، خود حقیقتش رو چی؟ میابیم. خب اما دستگاه ذهن ما در پاره ای از موارد به صورت خودکار از برخی از امور چی؟ عکس برداری میکنه. اول یه مثال از جای دیگه بزنیم بعد بیاریم اینجا. تو همون علم حصولیه شما وقتی اگه چشمتون سالم باشه انشالله، وقتی چشمت بسته است این ماژیک رو چی؟ نمیبینی، رنگها رو نمیبینی. ولی همونجا چشمتو باز بکنی، اون اموری که پیرامون شماست و مانعی برای دیدنشون وجود نداره به صورت خودکار ذهن شما از اونا چی؟ عکس برداری میکنه. درست آقا؟ اگه گوش شما سالم باشه اون صداهایی که پیرامون شماست و برای شما فرکانسش با گوش شما تناسب داره، بدون این که شما قصد بکنی، برنامه ریزی بکنی، اراده بکنی، گوش شما اون صداها رو میشنوه، تصویر اون صداها تو نفس شما، تو ذهن شما شکل میگیره. خب پس ذهن شما، ذهن انسانی، اون دستگاه علم حصولی، ذهن همون دستگاه علم حصولیه، به صورت خودکار از واقعیات بیرونی عکس برداری میکنه. خب این داستان تو علم حضوری هم هست. یعنی چی؟ یعنی اون اموری هم که در درون شما اتفاق میفته، یا خود شما که یه چیزی به خودت علم حضوری داشتی، یا اون حالات شما، یا اون چی؟ افعال درونی و جوانهی شما که در شما اتفاق میفته، ذهن شما از اینها چی؟ عکس برداری میکنه. روز 20 ماه رمضان نیم ساعت به افطار گرسنه بودی؟ خب الان چجوری بهش علم داری؟ چون اون موقع وقتی گرسنه بودی ذهنت از اون علم حضوریه صورت ذهنی انتزاع کرد، از اون عکس برداری کرد، اون معلوم حضوریه رفت، اما اون عکسه تو دستگاه ذهن شما بایگانی شد، ذخیره شد. لذا الان شما میتونی اون رو چی؟ یادآوری بکنی، به وسیله اون دوباره به اون علم، به اون گرسنگیت علم پیدا بکنی. پس دستگاه ذهن ما و دستگاه علم حصولی ما از اون یافته های حضوری ما عکس برداری میکنه و بعدها میشینه اینا رو تجزیه و تحلیل و تفسیر میکنه. اینو فعلا همین مقدارش اینجا باشه، بعدا به این جلسه آینده با این کار اساسی داریم. پس نکته مهم دوم این شد که علم حضوری به همراهش علم‌های حصولی ما داریم، یعنی از علوم حضوری خودمون، از یافته‌های حضوری خودمون صورت‌های ذهنی می‌گیریم، بعضی صورت‌ها تصدیقاتی می‌سازیم، می‌ریم دنبال این که مثلا اون درستگی علتش چی بود، اون رو با یه چیزی مقایسه می‌کنیم و و و و همه کارهایی که میشه تو دستگاه علم حصولی انجام داد. خب تموم شد، 3 دقیقه وقت داریم، نکته بعدی رو بدم تمام، چون اصلش رو گفتم. نکته بعدی که لابلای عرایزم اشاره کردیم مراتب داشتن علم حضوریه. علم حضوری شدت و ضعف برداره. مثلا به طور کلی خیلی از امورات عالم، خیلی از واقعیات عالم چی هم؟ شدت و ضعف دارن. درسته؟ شما یه وقت هست گرسنه‌ای، یه وقت هست خیلی گرسنه‌ای. درسته؟ یه وقت هست تشنه‌تونه، یه وقت هست خیلی تشنه بوده. یه وقت هست میترسیم، سوسک میبینیم میترسیم، یه وقت هم از چی؟ شیر میبینیم میترسیم. خب اینا با هم فرق میکنن، اولی برای بعضی ها بیشتره، از سوسک بیشتر میترسیم. خب مثلا همون واقعیات عالم شدت و ضعف دارن، اصلا امور وجودی تو فلسفه حالا خوندید انشاءالله یا میخونید، اصلا کلن وجودات تو فلسفه میبینیم چی؟ تشکیل که در وجود، نیم وجود، وجودات خارجی ذو مراتبن، مرتبه وجودشون با هم فرق میکنه. جماد یه مرتبه وجودی داره، نبات یه مرتبه داره، حیوان یه مرتبه داره، تا برسد به خداوند متعال که وجود لایتناهیه. پس همونطور که واقعیات عالم بفرمایید دارای مراتبن، علوم حضوری هم دارای مراتبن. وجهش هم روشنه. چرا؟ چون علم حضوری چیه؟ یافتن واقعیت بفرمایید. معلومه درسته؟ پس اگر تو علم حضوری چند تا پای چند درم در میانه؟ تو علم حضوری، تو علم حصولی چی؟ سه تا بود، عالم، معلوم، صورت ذهنی. تو علم حضوری دو تا، چرا سه تا؟ یافتنش غیر از معلومه؟ تو علم حضوری دو تا واقعیت بیشتر نیست، عالم و معلوم. یافتن همون حضور معلوم نزد عالمه. خب تشریح
میشه
چی؟
خب
چرا نمیشه؟ نه صاحب رو من چنان دارم تو یک علم حضوری، یه علم حضوری همین الان، یه علم حضوری دارم همین الان، این هم شدید هم ضعیف. من اینجوری رفتم؟ نه رفتم مصادیق علم حضوری شدت و ضعف دارند. یه علم حضوری مرتبه ضعیفی، یه علم حضوری مرتبه شدیده. مثال هم که زدم برای دوتا ترس مختلف رو مثال زدم، درسته؟ یه ترسنده رو مثال زدم از دو تا شیء ترسناک، یه ترسنده از دو شیء ترسناک دو تا ترس داره، درسته؟ از سوسک یه مرتبه میترسه، از شیء یه مرتبه دیگری. خب پس یه ترسش که اون ترسش هم علم حضوری داره توی مرتبه یه، یه ترس دیگرش توی مرتبه دیگریه. ما که نگفتیم یک ترس، یک علم حضوری دو تا مرتبه داره، این چه معنی نداره. نه، دو تا علم حضوری، دو تا یافتن معلوم می شود هم رتبه نباشند. خب و این اختلاف مراتب هم در واقع برمیگردد به مرتبه وجودی عالم و معلوم، چون علم حضوری دو تا پای دو هم در میانه دیده، عالم معلوم. هر چه مرتبه وجودی عالم و مرتبه وجودی معلوم بالاتر باشه، اون یافتن هم چیه؟ شدیدتر. هرچه مرتبه وجودی اینها پایین تر باشه، به همون میزان هم علم حضوریه چیه؟ مرتبه پایین تریه. لذا بالاترین مرتبه علم حضوری و شدیدترین مرتبه علم حضوری از آن خداوند متعاله. خداوند بالاترین علم حضوری رو به خودش داره، چون خودش بالاترین و شدیدترین موجوده. به سایر مخلوقات هم خداوند بالاترین مرتبه علم رو داره، هم هیچ کس خودش را به اندازه خدا نمیشناسه. بالاترین مرتبه علم رو به همه موجودات خداوند متعال داره. خب وقتی به این ماجید دو نفر علم دارن، دو نفر که علم حضوری داشته باشن، نه من و شما که علم حضوری داریم، اگه دو تا موجود این علم حضوری داشته باشن، مثلا عقل فعال هم علم حضوری داره، خدا هم علم حضوری داره، اینجا معلوم یک چیزه. اما دو تا عالم داریم، این متناسبه با مرتبه وجودی اون دو تا عالم، علم حضوریشون هم چیه؟ شدت و ضعف داره. خدا چون مرتبه وجودیش بالاتره، علمش به این ماجیک شدیدتر است از علم عقل فعال به این ماجیک. و از طرف دیگه خدا به عقل فعال هم علم حضوری داره، درسته؟ اما چون مرتبه وجودی عقل فعال بالاتر از مرتبه وجودی این ماجیکه، پس علم خدا به عقل فعال شدیدتر است از علم خدا به ماجیک. پس نقطه بعدی این شد، علم حضوری مراتب دارد و این شدت و ضعف دارد، و شدت و ضعف علم حضوری بسته به دو امره، بسته به شدت و ضعف مرتبه وجودی عالم و بفرمایید معلوم. شما وقتی آفتاب شدید باشه نمیتونی با آفتاب نگاه کنی، درسته؟ اگه شدید باشه ببینی مثلا بالای کوه آفتاب رو نمیبینی. چرا؟ چون نور آفتاب خیلی شدیده، مرتبه وجودی شما پایین تره، مرتبه وجودی دیده شما شدیدتر، با اون شدیده نمیتونی علم پیدا بکنی، حتما باید ضعیف بشه. وقتی فاصلت زیاد بشه، کم بشه، تناسب با مرتبه شما پیدا بکنه، میتونی بهش علم پیدا بکنی. خب پس نقطه مهم بعدی شد شدت و ضعف داشتن و مراتب داشتن علم حضوری که ریشه در دو امر مرتبه وجودی معلوم و عالم داره. اون بحث قبلی هم زیر اون مصداق پنجم که گفتم همین بود. الان وجود من مرتبه ضعیفیه، اذا توجه به عالم ماده چی در من فراوانه، لذا به حقیقت خودم و در نتیجه به خداوند خیلی علم چی ندارم. توی موقعیت های خاصی این علم رو میاد، اگه مرتبه وجودی خودم رو چی بالا ببرم، از این تن و از این پیرن چی بی نیاز بشم، اون وقت ممکنه به یه مرحله برسه که چی شه امیرالمومنین فرمود چی؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. یه انسان میشه به اونجا که اول از همه چی؟ خدا رو میبینه، در همه چی؟ خدا رو میبینه. خب این ماره چیه؟ ماره این که مرتبه وجودیش اومده بالا، حقیقت خودش رو میابه و خدا رو هم چی؟ میابه. لذا تو دعاها وقتی از دعاها به ما یاد دادن از خدا بخواید چی رو؟ اللهم ارنا الاشیاء کماهی. حداقل یکی از تفاسیر این دعاها همینه که حقیقت اشیاء رو خداوند به ما چی؟ نشان بده. اونم چی؟ نشان بده. ارنا، تعبیر ارنا توی آیات و روایات بیشتر با علم حضوری میسازه. تو قصه حضرت ابراهیم هم چی رو فزرت؟ رب ارنی کیف تحیل موتا. اینجا بعضی سوال مده حضرت عیسی، حضرت ما رو ایمان نداشت ولی نمیدانست چجوری جواب میدی؟ از پیامبران رولعزم بود حضرت ابراهیم، بله؟ پیامبر الهی از خدا میخواد که خدا بهش نشون بده کیفت وحی الموت، ایمان نداشت؟ لیتمند قلبی یعنی چی؟ المیزان و ملاحظه بفرمایید، میخواست به یه علم چی؟ بالاتری دست پیدا بکنه، خودش در مرحله در جایگاه علت قرار بگیره، اون وقت علم چی؟ حضوری پیدا بکنه. لذا خدا دستور داد اینا رو سر ببر، گوشتا شما باید رو بعد چی؟ بخوان تا بیان انسان، بخوان یعنی تو در فرایند احیای اونها چی؟ تأثیر رو اون وقت بهش علم حضوری پیدا کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.